با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم که به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنیم.
کتاب اشعیا فصل 62. موضوعات اصلی این فصل عبارتند از آرزوی مسیح برای قوم اسرائیل، انتظار دوره هزار ساله حکومت مسیح، اعلام آن روز آینده. در این فصل شاهد اشتیاق مسیح برای شادیهایی هستیم که انتظار آن کشیده می شوند و بایستی همچنین اشتیاقی نیز در قلبهای ایمانداران برای این خوشی ها باشد. خطری که امروز برای ایمانداران وجود دارد این است: در حالی که به آمدن مسیح موعود نگاه می کنند، این امید را دارند که ما را از این دنیا بیرون ببرد برای اینکه از مشکلاتمان بتوانیم فرار کنیم. از این موضوع به عنوان یک امکان فرار استفاده می کنیم. مردم دچار مشکلات واقعی و جدی می شوند و آنگاه از خداوند می خواهند که بیاید و آنان را از مشکلات بیرون آورد. وقتی در دانشکده مسیحی بودم، یک همکلاسی کانادایی داشتم که دارای شخصیتی عالی بود ولی آنچنان علاقه‌ای به شوخی کردن نداشت. من و دانشجویان دیگر گاهی اوقات با هم شوخی می کردیم. شبی پس از شام به بیرون از ساختمان رفت، به آسمان نگاه کرد و گفت: ای کاش خداوند همکنون می آمد. او این سخن را گفت چون روز بعد کلاس زبان عبری داشتیم و یادگیری زبان عبری سخت بود و وقتی این سخن را می گفت واقعا آرزو می کرد که خداوند بیاید، چون علاقه‌ای به آموختن زبان عبری نداشت. اما مدتی بعد توانست مدرک فارغ التحصیلی خود را بگیرد و روز بعد از آن مراسم با دختری زیبا که او نیز کانادایی بود ازدواج کرد. شب قبل از ازدواج نیز به حیات دانشکده رفت، به آسمان نگاه کرد و چنین گفت: امیدوارم خداوند تا چند روز آینده نیاید. بله، بسیاری از ما نیز همین نوع احساس و شیوه را داریم. وقتی شرایط سخت یا بد هستند، می‌خواهیم که خداوند هر چه زودتر بیاید، چون در وضعیت دشواری به سر می‌بریم و تمام هدف‌هایمان این است که از آن شرایط بیرون بیاییم. آرزوی مسیح برای قوم اسرائیل. در اشعیا فصل 62 آیه 1 می‌خوانیم: من برای اورشلیم دعا خواهم کرد و ساکت نخواهم نشست. آنقدر دعا خواهم کرد تا اورشلیم نجات یابد و پیروزی او مانند مشعلی در تاریکی بدرخشد. علت اینکه شهر اورشلیم نمیتواند امروز صلح داشته باشد این است که عیسی مسیح موعودش در آنجا نیست. او در دست راست خدا نشسته، در حالی که مشتاق است که برای آن شهر با عدالت و نیکی سلطنت کند. میتوانید آنجا را شهر مقدس بنامید اگر میخواهید، ولی واقعیت این است که در زمان کنونی هر چیزی هست جز مقدس. اما روزی مقدس خواهد بود و غیرت یهوه خدای لشکرها این کار را انجام خواهد داد. انسان‌ها نمی‌توانند حاکمیت عادلانه را در آنجا برقرار کنند و سازمان ملل نیز نخواهد توانست صلح و آرامش را در آنجا ایجاد کند. این واقعیتی کاملا آشکار می‌باشد. من فکر نمی کنم که هیچ کس بتواند به جز خدا صلح و آرامش را در این دنیا ایجاد کند. فقط غیرت خداوند لشکرها قادر است که صلح را برقرار کند. قلب اشعیا نبی مانند قلب هر انسان خداشناس بر روی زمین مشتاق این موضوع است. تمام خلقت و تمام ایمانداران در وضعیت زمان حاضر خیش، در حالی که در انتظار آینده بوده و به آن امید دارند، امروز ناله و زاری می کنند. دوست مسیحی، آیا از این سفر زمینی خسته شده و آیا مشتاق مشارکت در خانه پدر آسمانی هستید؟ این سوالی است که هر ایماندار باید به طور شخصی به آن پاسخ دهد. در اشعیا فصل 62 آیه 2 می‌خوانیم: ای اورشلیم، قوم‌ها پیروزی تو را به چشم خواهند دید و پادشاهان شکوه و عظمت تو را مشاهده خواهند کرد. خداوند نام جدیدی بر تو خواهد نهاد. یک قلب جدید، یک وضعیت تازه، یک زمین نو و عدالتی تازه نام جدیدی را نیز طلب می کند. نمی دانم نام جدید من چه خواهد بود، ولی خوشحالم که طبیعت کهنم رفته و طبیعت تازه‌ای خواهم داشت. ما انسان‌های جدید در شهر اورشلیم جدید خواهیم بود. چه تصویری عالی از آینده در اینجا داده شده است. نجات و آزادی نه تنها برای کلیسا است، بلکه قوم اسرائیل و تمام زمین را نیز شامل می شود. اکنون ناله می کنیم و رنج می کشیم در حالی که در انتظار آن روز نجات و رستگاری عظیم و باشکوه هستیم. در اشعیا فصل 62 آیه 3 می خوانیم: و تو برای خداوند تاج افتخار خواهی بود. اسرائیل مقام و جایگاه جدیدی نیز خواهد داشت. در اشعیا فصل 62 آیه 4 می خوانیم: تو را دیگر متروک نخواهند خواند و اسرائیل را زن ترک شده نخواهند نامید. نام جدید تو مرغوب و نام جدید اسرائیل عروس خواهد بود. زیرا خداوند به تو رغبت خواهد داشت و اسرائیل را همسر خود خواهد دانست. اسرائیل ترک شده بود. این تصویر و نام اسرائیل است از زمانی که عیسی مسیح مصلوب شد. وقتی اکنون در آن سرزمین نگاه می کنید، سرزمین متروک و ویرانه کلمه ای است که به ذهن شما می آید. این شرح آن سرزمین در زمان حاضر می باشد. اما در پادشاهی و حکومت مسیح که در آینده خواهد آمد، اسرائیل نامی جدید خواهد داشت و مرغوب یا دلپسند خوانده خواهد شد. آنجا مکانی خوشایند و دلپذیر خواهد بود. قبلا گفتم که شهر اورشلیم را در وضعیتی که اکنون است دوست ندارم. اما در آن روز آینده آنجا سرزمینی مرغوب و دلپسند خواهد بود. نام جدید اسرائیل عروس خواهد بود. به عبارت دیگر پادشاه حضور خواهد داشت تا از آن حمایت کند. حضور خداوند به معنای شادی و خوشی است. در اشعیا فصل 62 آیه 5 می‌خوانیم: همان گونه که یک مرد جوان دوشیزه ای را به عقد خود در می‌آورد، آفریننده تو نیز تو را همسر خود خواهد ساخت. همان گونه که داماد به تازه عروسش دل می‌بندد، خداوند نیز به تو دل خواهد بست. خدا از اسرائیل خوشنود و شادمان خواهد شد، همانطوری که داماد به عروس خیش دل بسته و از وجود او خوشحال است. انتظار دوره هزار ساله حکومت مسیح. در اشعیا فصل 62 آیه 6 الی 7 می‌خوانیم: ای اورشلیم، بر حصارهایت دیدبانی گماشتم که روز و شب دعا می‌کنند. آنان ساکت نخواهند شد تا هنگامی که خداوند به وعده‌هایش عمل کند. ای کسانی که دعا می‌کنید، خداوند را آرامی ندهید تا هنگامی که اورشلیم را استوار کند و آن را محل عبادت تمام مردم جهان سازد. این شور و شوق به همه سرایت خواهد کرد. جان‌های تشنه مشتاق نوشیدن هستند. هر انسانی که درک و فهم درست دارد می تواند برای صلح و آرامش در شهر اورشلیم دعا کند و در انتظار آن روزی باشد که در آنجا صلح برقرار خواهد شد. خدا در حزقیال فصل 21 آیه 27 چنین می گوید: من این سلسله سلطنتی را ساقط، ساقط، ساقط خواهم نمود و دیگر سر بلند نخواهند کرد تا زمانی که وارث حقیقی آن ظاهر شود. آنگاه همه چیز را به وی خواهم بخشید. در اشعیا فصل 62 آیه 8 الی 9 می‌خوانیم: خداوند برای اورشلیم قسم خورده و با قدرت خیش به آن عمل خواهد کرد. او گفته است دیگر اجازه نخواهم داد دشمنان تو بر تو یورش آورند و قله و شراب را که برایش زحمت کشیده ای غارت کنند. ساکنان تو نانی را که از قله خود به دست آورده اند خواهند خورد و خداوند را شکر خواهند گفت. آنها شرابی را که با دست خود درست کرده اند در صحن خانه خداوند خواهند نوشید. اعلام آن روز آینده. اکنون به اعلام خداوند در ارتباط با آن روز آینده که میآید توجه میکنیم. در اشعیا فصل 62 آیه 10 الی 12 میخوانیم: ای مردم اورشلیم، از شهر خارج شوید و جاده‌هایی برای بازگشت قوم خود آماده سازید. سنگ‌ها را از سر راه بردارید و پرچم را برافرازید تا قوم‌ها آن را ببینند و بدانند که خداوند به تمام مردم جهان اعلام می‌کند که به شما بگویند ای مردم اورشلیم، خداوند به نجات شما می‌آید و قوم خود را که آزاد ساخته است همراه خود می‌آورد. ای مردم اورشلیم، شما قوم مقدس خدا و نجات یافتگان خداوند نامیده خواهید شد و اورشلیم شهر محبوب خدا و شهر مبارک خداوند خوانده خواهد شد. همانطوری که این آیات بیان می‌کنند، این اعلام برای زمان حاضر مناسب است. نجات قوم اسرائیل قسمتی از نقشه عمومی نجات توسط خدا است. ما باید انجیل نجات بخش عیسی مسیح را به هر اسرائیلی و یهودی معرفی کنیم. امروز عیسی مسیح نجات دهنده آنان است. بازگشت عیسی مسیح به معنای آمدن دوباره او است برای اینکه پادشاهی خود را برای این مردم بر روی زمین برقرار و استوار سازد. امروز قوم اسرائیل نمیتواند یک قوم مقدس نامیده شود. آنها امروز هنوز نجات نیافتند. اکنون شهر اورشلیم شهری ترک شده میباشد، اما روزی خواهد آمد که همه چیز تغییر خواهد کرد. تجربه نجات توسط خدا تغییر و تحولی عظیم را در ملت‌های اسرائیل ایجاد خواهد نمود و همچنین بر تمام زمین اثر خواهد گذاشت. این قوم، قوم مقدس نامیده خواهد شد و سرزمین موعود سرزمینی دلپذیر و خوشایند خواهد بود. امروز شرایط در آنجا کاملا متضاد این حقیقت است. این آیات نشان می‌دهند که چه آینده باشکوهی برای تمام ایمانداران به عیسی مسیح در پیش است. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 62 در کتاب اشعیا به پایان می‌رسد و اکنون به بررسی فصل 63 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب اشعیا فصل 63. موضوعات اصلی این فصل عبارتند از چرخشت داوری خدا، نجات دهنده در هنگام غضب رحمت را به یاد می آورد. محتوای اولین 6 آیه در این فصل مطمئناً در مقابل و در تضاد با بخش قبلی است. واقعاً به نظر می رسد که این آیات کاملاً ناهماهنگ با تمام این بخش کتاب اشعیا می باشند. اما داوری قبل از پادشاهی و حکومت خدایی می آید و این نظم و ترتیب همیشگی خدا بوده است. وقتی اشعیا فصل 53 آیه 2 آمدن اولیه عیسی مسیح را شرح می دهد، می گوید که در نظر ما او زیبایی و جلوه‌ای نداشت که مشتاقش باشیم. اما در اینجا که آمدن دوباره او را مشخص می کند، زیبایی، شکوه و جلالی عظیم را مشاهده می کنیم. همچنین قبلا گفته شد که روز غضب خداوند بیشتر در ارتباط با بازگشت عیسی مسیح، یعنی آمدن دوباره او، مطرح است و ارتباطی با آمدن اولیه او ندارد، همانطوری که خداوند عیسی مسیح خودش به طور واضح به این نکته اشاره کرده است که می توانید اشعیا فصل 61 آیه 2 را با انجیل لوقا فصل 4 آیه 18 الی 20 در این رابطه مقایسه کنید. صادقانه بگویم بخش ابتدایی این فصل برای من خوشایند نیست، چون در آن غضب عیسی مسیح را می‌بینیم که همچون چرخشتی که انگورها را له می‌کند برای داوری می‌آید. در اینجا شاهد داوری عادلانه و منصفانه خدا هستیم. سپس در بخش دوم این فصل مهربانی و محبتی آشکار می‌شود که عیسی مسیح نسبت به متعلقان به خیش دارد. چرخشت داوری خدا. در اشعیا فصل 63 آیه 1 می‌خوانیم: این کیست که از بصره ادوم می‌آید؟ این کیست که در لباس باشکوه و سرخ رنگ با قدرت و اقتدار گام بر زمین می‌نهد؟ سبک ادبی که در اینجا به کار رفته به شیوه پرسش و پاسخ است. آنانی که سوال می‌کنند در رابطه با زیبایی و جلال آنکه از ادوم می‌آید، شگفت زده و هیجان زده می‌باشند. او از سمت شرق و از ادوم می‌آید و در جای دیگر به ما گفته شده که او در قسمت شرقی کوه زیتون خواهد ایستاد. بصره ادوم مکانهای جغرافیایی هستند و بایستی به همین صورت نیز پذیرفته شوند، ولی این نکته مانعی نیست برای اینکه فکر روح خدا را در استفاده از این مکانها به طور سمبولیک کشف نکنیم. ادوم سمبولی برای جسم و تمام نژاد بشر می باشد و در اینجا داوری انسان را می بینیم. در اشعیا فصل 63 آیه 2 می‌خوانیم: چرا لباس او این چنین سرخ است؟ مگر او در چرخشت انگور زیر پای خود فشرده است. در آن روزگار چرخشت انگورها را می‌فشرد تا عصاره و آب انگور را به دست آورد و در هنگام انجام این کار لباس آنها با آب انگور سرخ کاملا رنگین می‌شود. این تصویری است که در اینجا مشاهده می‌کنیم و به همین دلیل نیز چند سوال پرسیده شده است. تماشاگران می‌بینند که خون بر روی لباس‌های زیبای او پاشیده شده است، درست مانند اینکه در چرخش انگورها را زیر پایش فشرده باشد. اکنون به جواب او توجه کنید. در اشعیا فصل 63 آیه 3 می‌گوید: خداوند پاسخ می‌دهد، بلی من به تنهایی انگور را در چرخشت زیر پا فشردم. کسی نبود به من کمک کند. در غضب خود دشمنانم را مانند انگور زیر پا له کردم. خون آنان بر لباسم پاشید و تمام لباسم را آلوده کرد. دقت کنید که گفته شده خون آنان و نه خون خودش. بسیاری از بزرگان کلیسا در گذشته این شش آیه ابتدایی فصل 63 را مربوط به آمدن اولیه خداوند می دانستند. آنان چرخش را به عنوان رنج‌های مسیح بر روی صلیب در نظر گرفته و در نتیجه به تفسیری اشتباه در ارتباط با این آیات رسیدند. چنین تفسیری غیر قابل قبول است، چون خونی که بر روی لباس‌هایش پاشیده بود خون خودش نیست، بلکه خون دیگران می باشد. این روز غضب خداوند است. به جای اینکه مربوط به آمدن اولیه او باشد، در ارتباط با گذشته و آمدن دوباره او است. خداوند عیسی مسیح این موضوع را در انجیل لوقا فصل 4 آیه 18 الی 20 به طور واضح آشکار ساخته وقتی اشعیا فصل 61 آیه 2 را می خواند. خداوند عیسی مسیح خون خود را در آمدن اولیش جاری ساخت، ولی این تصویری نیست که در اینجا نشان داده شده است. او در هنگام آمدن اولیش مورد ستم قرار گرفت و کوفته شد، ولی در اینجا اوست که با غضب خیش داوری و مجازات می کند. این تصویری وحشتناک از داوری عادلانه و منصفانه خداوند است. اکنون دلیل داوری به ما گفته می شود. در اشعیا فصل 63 آیه 4 الی 6 می خوانیم: وقتش رسیده بود که انتقام قوم خود را بگیرم و ایشان را از چنگ دشمنان نجات دهم. نگاه کردم ببینم کسی به کمک من می آید، اما با کمال تعجب دیدم کسی نبود. پس خشم من مرا یاری کرد و من به تنهایی پیروز شدم. با خشم خود قومها را زار و ناتوان کرده آنها را پایمال نمودم و خونشان را به زمین ریختم. او آمده است تا برای همیشه آزاد شدگان را از فشارهای سخت نجات دهد. اما این داوری بر روی زمین می باشد و کاملا مشخص است که منظور روز غضب اوست. خداوند عیسی مسیح به تنهایی کار نجات بخش بشریت را بر روی صلیب تحمل کرد و اکنون نیز در اینجا او به تنهایی داوری جهان را بر عهده دارد. کلام خدا با صراحت و آشکار میگوید که عیسی مسیح نجات دهنده و داور بشریت میباشد. هر که هم اکنون به او ایمان آورد از داوری آینده نجات یافته و زندگی جاودانی با او را خواهد داشت. او از طریق کلامش امروز با همه انسانها سخن گفته و آنها را دعوت میکند تا کار نجات بخش او را که بر روی صلیب برای آمرزش گناهان انجام شد بپذیرند تا به این ترتیب در داوری نهایی آینده عفو شده و زندگی ابدی در بهشت آسمانی را داشته باشند. هر که گوش شنوا دارد امروز پیام انجیل عیسی را می شنود و برای همیشه نجات می یابد. دوست عزیز، آیا عیسی مسیح را به عنوان نجات دهنده خود پذیرفته اید؟ آیا هر روز در مشارکت با او از طریق روح القدس هستید؟ آیا با کمک هدایت کلام او در کتاب مقدس اراده های او را شناخته و انجام می دهید؟ عیسی مسیح نجات دهنده مهربان و پر از محبت و همچنین داور عادل و منصف امروز شما را دعوت می کند تا با او زندگی کنید. همکنون در قلب خود دعوت او را بپذیرید و از او پیروی کنید تا صلح و آرامش درونی با خدای زنده و حقیقی را همیشه داشته باشید. برکات عظیم و با شکوه خداوند هر روز با شما باشد.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.